ساعت 5 عصر در ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. مشاور علی خامنه‌ای بعضی مواضع وزارت خارجه روسیه را سبب تأسف توصیف کرد. سازمان ملل میگوید بحران گرسنگی غزه فاجعه بار است. مایکروسافت از تلاش یک گروه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران برای حمله به شرکت‌های دفاعی خبر داد. درود دیگر بار به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، با انتقاد از مسکو گفت که بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت امور خارجه روسیه باعث تأسف است. علی اکبر ولایتی واکنش به بیانیه مجمع همکاری کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس این سخنان را بیان کرد. در این بیانیه بر ضرورت حل مناقشه از طریق گفتگوهای دو جانبه یا دیوان بین المللی دادگستری بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل تاکید شده است. آقای ولایتی پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم این بیانیه را دخالت در امور ایران تلقی کرد و گفت که محکوم است. او گفته که فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی سبب شده این کشور برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و دست نیافتنی به اعتبار خودش لطمه بزند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم این بیانیه روسیه را بی اساس و مردود خوانده و اعلام کرده که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک، جزو جدای ناپذیر سرزمین ایران است. اما در همین باره سعید جعفری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما با غرب عادی سازی بشه.
این صدای جواد ظریف است. وقتی در فایل صوتی مشهور خود هشدار داده بود که روسیه از بهبود روابط ایران با غرب استقبال نمی کند. با این حال از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی سعی کرده سطح مناسبات خود با کرملین را بهبود بخشد، اتفاقی که البته بیشتر یک طرفه به نظر می رسد و مقام‌های روسی در رویکردی تازه در مناقشات تهران و پایتخت‌های عربی جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس را می گیرند. در تازه ترین اقدام، در بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش، مسکو از درخواست امارات برای طرح ادعای این کشور در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس در دیوان بین المللی استقبال کرده. سیاستی که واکنش وزارت خارجه ایران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در همین رابطه علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در اظهاراتی کم سابقه از روسیه انتقاد کرد. وزیر خارجه پیشین ایران در گفتگویی ضمن ابراز تأسف از اقدامات مسکو به صورت ضمنی هشدار داده برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی که او آن را پیچیده خوانده موجب خواهد شد که مسکو برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و به گفته او دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه بزند. ولایتی البته سعی کرده این موضع روسیه را تنها در سطح وزارت خارجه این کشور پایین بیاورد و مسئولیت آن را متوجه مقام‌های این دستگاه روسیه نماید. اما این نخستین بار نیست که روسیه چنین سیاستی را در قبال جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا پی می‌گیرد. حمید رضا عزیزی، متخصص روابط ایران و روسیه، در این خصوص می‌گوید:
چند ماه پیش هم برنشستی که بین کشورهای عربی و روسیه در مسکو برگزار شد، اونجا هم دقیقاً موضع مشابهی رو روسیه گرفت از در واقع ضرورت حل اختلافات بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه از طریق گفتگو یا رجوع به مجامع بین المللی و همسال هم صحبت کرد. به نظر من دلیل این که این موضع داره تکرار میشه، خب واکنش خیلی نرم و خونسایی بود که ایران در اون زمان به این موضوع نشون داد. یعنی برخلاف اون چیزی که دولت ایران اعلام میکنه که این یک مسئله حاکمیتی است، ما به ایش عنوان به ایش کس اجازه نمیدیم که در این موضوع دخالت بکنه و غیره، ما شاهد این بودیم که در واقع هیچ مقام رسمی عملا، یعنی مقام رسمی دیپلماتیکی در این زمینه موضع نگرفت. آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه بود که ایشون هم اصلا هیچ اشاره‌ای به روسیه نکرد، صرفا بیانیه اون نشست رو محکوم کرد و بر موضع ایران تاکید کرد و همین آقای ولایتی بود که اون موقع هم صحبت مشابهی رو کرد و بازم خیلی نرم به قول معروف گفتش که روسا از سر سادگی بوده این صحبت رو کردن و غیره. و خب این نشون میده که وقتی ایران در واقع در مقابل روسیه در یک موضوعی که همیشه فارغ از نوع حکومت در ایران یک مسئله حاکمیتی و مسئله تمامیت ارضی برای ایران بوده نرمش نشون میده، خب طبیعتاً این مسئله تکرار میشه.
مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی که همواره به روابط نزدیک خود با روسیه می‌بالند و سفرهای متعدد ابراهیم رئیسی به مسکو را به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود معرفی می‌کنند، با صریح‌تر شدن حمایت‌های روسیه از مواضع امارات در قبال جزایر سگانه تغییری در رویکرد خود در قبال مسکو ایجاد خواهند کرد یا همچنان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور بر دیگر مسائل دو جانبه سایه افکنده و جمهوری اسلامی همچنان از طرح صریح انتقاد از این دوست نزدیک خود پرهیز خواهد کرد.
اما سازمان ملل هشدار داده که غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی مواجهه. به گفته این سازمان بحران گرسنگی در ابعادی بی سابقه و به طور فاجعه بار در جریانه و هزاران تن از ساکنان غزه در معرض قحطی هستند. نویلا مونگه رئیس نهاد اضطراری اقدام علیه گرسنگی سازمان ملل گفته که در غزه در حال تجربه شدن یک وضعیت اضطراری هستیم که مشابهش را ندیده بودیم. این هشدار در حالی منتشر میشه که امروز قرار است قطعنامه گام‌های فوری برای ارائه کمک بشردوستانه به مردم غزه در نشست شورای امنیت به رأی گذاشته بشه. اما شرکت مایکروسافت گزارش کرده که گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فالس فوند که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به شرکت‌های دفاعی جهان استفاده می‌کنه. مایکروسافت نوشته که دیده شده این گروه هکری در حال تلاش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند. به گفته این شرکت استفاده از این بدافزار از سوی گروهی که پیچ سندستروم معرفی شدن برای نخستین بار در نوامبر 2023 دیده شده. این گروه با نام‌های دیگری هم از جمله APT33، الفین و بچه گربه تصفیه شده هم معرفی شده بودند. مایکروسافت در ماه سپتامبر هم اعلام کرده که هکرهای حکومتی مورد حمایت جمهوری اسلامی سعی کردند به اطلاعات شرکت‌های نظامی و ماهواره‌ای دسترسی پیدا بکنند. اما گزارشی داریم درباره مؤسس گروه واگنر که در روسیه دو ماه پس از شورش نافرجام در سقوط هواپیمای شخصیش کشته شد. از گزارش جدید والستریت جورنال برمیاد که عملیات حذف یفگنی پریگوژین از سوی دبیر شورای امنیت ملی روسیه سازماندهی شده و رئیس جمهوری روسیه هم در جریان این عملیات بوده. آنا رایسکایا گزارش میده.
تدارک عملیات کشتن یفگنی پریگوژین مؤسس گروه واگنر زیر نظر دبیر شورای امنیت ملی روسیه انجام شد و رئیس جمهور روسیه در جریان این تدارکات بود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود در نهادهای اطلاعاتی غربی و یک جاسوس سابق روس که هویتش فاش نشده گزارش داد. نیکولای پاتروشف که در این گزارش به عنوان دست راست ولادیمیر پوتین معرفی می شود، از یک سال قبل از شورش گروه واگنر به رئیس جمهور روسیه نسبت به تهدیدهای نفوذ روزافزون سیاسی نظامی یفگنی پریگوژین هشدار داده بود. اما ظاهراً در آن زمان ولادیمیر پوتین این هشدارها را جدی نمی گرفت. به ویژه که گروه واگنر تنها نیروی بود که در جبهه های اوکراین دستاوردهای مهمی داشت. اما در پاییز 2022 اعتراض شدید و لحن یفگنی پریگوژین به کمبود مهمات در جبهه نظر ولادیمیر پوتین درباره رهبر واگنر را تغییر داد. از آن پس رئیس جمهور روسیه به درخواست تماس از سوی مؤسس واگنر پاسخ نمیداد و چند ماه بعد تصمیم گرفت این گروه را به کلی منحل کند. به گزارش وال استریت جورنال 23 ژوئن سوم تیر ماه که نیروهای واگنر به رهبری پریگوژین رهپیمایی خود را به سوی کرملین آغاز کردند، ولادیمیر پوتین در یه لاغ دور از پایتخت روسیه حضور داشت و در عوض نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی در کرملین مشغول دیپلماسی فعال بود. او از افسران نزدیک به پریگوژین درخواست کرد تا نیروهای واگنر را متوقف کنند و حتی از رئیس جمهور قزاقستان خواست در صورت نیاز نیروهای خود را به روسیه بفرستد. البته به گزارش وال استریت جورنال قسم ژومارت تاکایف به درخواست پاتروشف پاسخ رد داد. شورش نیروهای یوگنی پریگوژین سرانجام با پادرمیانی الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس متوقف شد. منابع وال استریت جورنال میگویند چندی بعد نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به دستیار خود دستور داد طرح حذف پریگوژین را تدوین کند. گفته می شود جزئیات این طرح در اختیار رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت و او با آن موافقت کرد. دقیقاً دو ماه پس از شورش نفرجام نیروهای واگنر، یوگنی پریگوژین، مؤسس این گروه و دمیتری اوتکین، رهبر نظامی مزدوران واگنر، در فرودگاه شرمیتی و در مسکو سوار هواپیمای شخصی شدند. بنابر یافته‌های نهادهای اطلاعاتی غربی، در همین فرودگاه بمب کوچک زیر بال این هواپیما کار گذاشته شده بود. حدود نیم ساعت پس از به پرواز درآمدن، این بمب منفجر شد. در سقوط این هواپیما 10 نفر از جمله خدمه هواپیما کشته شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تاکنون هیچ گزارش رسمی در این رابطه ارائه نکرده. چندی پیش ولادیمیر پوتین ادعا کرد پریگوژین و یارانش گویا تحت تأثیر مواد مخدر خودشان با نارنجک هواپیما را منفجر کردند. جمعه سخنگوی کرملین از واکنش به گزارش وال استریت جورنال خودداری کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ. اما اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که اعلام کرده عالی‌ترین نشان افتخار این کشور رو از جرارد دپاردیو بازیگر معروف سینما و متهم به تعرض و خشونت جنسی پس نمیگیره. این اظهارات خشم فعالان حقوق زنان رو برانگیخته. پیشتر 13 زن بازیگر دپاردیو رو به رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب در جریان فیلمبرداری‌ها متهم کرده بودند. مصطفی خلجی گزارش میده.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مصاحبه با رسانه‌های فرانسه خواستار رعایت اصل براءت در پرونده ژرار دپاردیو شده بود. آقای مکرون گفت:
نشان لژیون دونور یک دستوره که من در واقع اصلی ترین اهدا کننده اون هستم و برای دادن درس اخلاق داده نمیشه و همچنین بر اساس این یا آن گزارش از یک هنرمند پس گرفته نمیشه. یک وضعیتی وجود داره که من هرگز نمیخوام در اون وضعیت باشم و اون شکار انسانه. من از این وضعیت متنفرم.
این اظهارات در حالی بود که وزیر فرهنگ فرانسه اهدای نشان افتخار این کشور به این بازیگر را زیر سوال برده و گفته بود که یک رویه انضباطی در مورد دپاردیو آغاز خواهد شد. اظهارات وزیر فرهنگ فرانسه این احتمال را تقویت کرده بود که لژیون دونور مهمترین نشان افتخار در فرانسه که در زمان ژاک شیراک به دپاردیو اهدا شده بود از این بازیگر پس گرفته شود. اما اظهارات اخیر مکرون این احتمال را رد می کند. سیسیل میلفرت رئیس بنیاد زنان نارضایتی خود را از اظهارات مکرون اعلام کرده و گفته که این اظهارات برای قربانیان دپاردیو نفرت انگیز و نابهنگام است. این فعال حقوق زنان در گفتگوی مکتوب با رسانه‌های فرانسه گفت:
اینها سخنان رسوا کننده ای است. ناپسند است که مکرون از غرور فرانسه صحبت می کند در حالی که می دانیم که ژرار دپاردیو یک ننگ بین المللی است و از سال 1991 در ایالات متحده تقریبا ممنوع شده است. او با این گونه اظهارات خود جدیت اتفاقی که افتاده را از بین می برد، زیرا می گوید که این اتهامات در مقایسه با نبوغ دپاردیو اهمیت زیادی ندارد.
بیشتر رسانه‌های فرانسوی از ادعای 13 زن مبنی بر تحمل رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب از سوی ژرار دپاردیو که ستاره سرشناس سینمای فرانسه به شمار می رود خبر داده بودند. وبسایت تحقیقی مدیاپار در فروردین ماه گزارشی طولانی را منتشر کرد که در آن شهادت این 13 زن گزارش شده بود. بر اساس این گزارش، این اتفاقات در صحنه فیلمبرداری 11 فیلم یا سریال در فاصله سالهای 2004 تا 2022 روی داده بود. اما ژرار دپاردیو چهره جنجالی در سینمای فرانسه به شمار می رود. حدود 10 سال پیش در پرونده‌ای مالیاتی آقای دپاردیو اعلام کرده بود که از فرانسه خارج می شود. در آن زمان دولت وقت فرانسه قصد داشت که مالیات‌ها را بر درآمد افراد پردرآمد افزایش دهد. اما ژرار دپاردیو به روسیه رفت و در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و تابعیت روسی گرفت.
گزارشی بود درباره واکنش‌ها و حواشی ماجرای ژرارد دیپاردیو و نشان لژیون دونور او. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شما هم با رادیو فردا بمانید.